بسم الله الرحمن الرحیم.
دو سبک زیارت هست، البته هر دوش هم مأجور و با ارزشه، اما ارزش این دوتا با هم خیلی متفاوت. یکی نگاه به زیارت، زیارت صرفا جسمانیه، با زیارت نام خوندن و یکم هم نظر کفترهای امام رضا تمام میشه دیگه. یه جور زیارت هم هست که زیارت جسمانی اگر هست مسبوق به یک زیارت معرفتیه، زیارت معنوی عقلانی پشت سرش هست. یعنی امام رضا رو میشناسیم، این فرهنگ رو میشناسیم و بیشتر از توجه به گنبد طلا توجه به خود امام رضا سلام الله علیه داریم. وقتی که اسم امام رضا و حرمش میاد توجه اصلی به حرم و در و دیوار و کاشیکاری و گنبد طلاش و اینا نیست، توجه اصلی به او انسان بزرگ و شریفی است که حجت خداست. نگاهش به عالم، به زندگی، به مرگ، به انسان، به خانواده، به سیاست، به اقتصاد، اینا مهمه. دخیل بستن معرفتی به امام رضا خیلی مهمه، او هدف اصلیست. تا دخیل بستن یه پارچه چیزی ببندیم خودمون رو با ذریح و اینها وصل بکنیم، این وصل بدن با یه تیکه پارچه به زری، اینا تازه اگر مشروع باشه که در اصل مشروعیتش هم ممکنه تردید باشه، اگر مشروع باشه قابل مقایسه نیست با دخیل بستن معرفتی و روحانی و معنوی به امام رضا و به فرهنگ و عقلانیتی که امام رضا علیه السلام تعریف میکنن. بنابراین ما میشه گفت دو تا امام رضا علیه السلام، دو تا امام رضا داریم. یکی که بیشتر توجه به گنبد و بارگاهشه، به کبوترهای حرمشه، هی با اونا حرف میزنیم، مثل که فیش غذای حرم به ما رسید یا نرسید، اینا میشه کل معیار زیارت امام رضا. نمیخوام بگم اینا بی ارزشه، اما اون چیزی که از ما خواستن خود اهل بیت اینا نیست. زیارتی که گفتن اینا نیست، زیارتیش که میفرمان توأم با معرفت باشه. فرمودن کسی که زیارت کند مرا عارفاً به حقی، عارف معرفت داشته باشه به من و به حق من، او زیارته که بهشت رو واجب میکنه، نه صرف آمدن به مشهد و اینا. اینا هم البته بیپاداش نیست، اما اونی که تو روایت گفتن اونه. خود امام رضا علیه السلام در روایت ای رو فرمودن تمام افتخار بزرگی ما به بندگی است. اونی که باید تو حرم کسی میره از امام رضا بخواد، یکی از دو تعبیر رو باید بکنه، اینو دقت کنید. یا باید بگیم که خطاب به پیامبر و اهل بیت، خطاب به امام رضا علیه السلام، که شما پیش خداوند عزیز و محترمی، شما از خدا بخواه که شفا بده، شما از خدا بخواه که این مشکل حل کنه، چون دعای تو پیش خداوند مقربه، تو پیش خداوند مقربی. یا باید اینجوری حرف زد، یا باید گفت در حرم روبروی زری که نیستی باید خطاب کنید به خداوند، خدای متعال، بگید خدایا به حق این انسانی که پیش تو عزیز است و بنده توست شفا بده، یا فلان مشکل رو حل کن. دقت کنید، وقتی روبروی ائمه وای میستین، روبروی قبر پیامبر وای میستید، زیارت میکنید، اگر چیزی میخوایم تو قلبمون توجه داشته باشیم، باید از خدا بخوایم، یا اون ولی خدا رو، پیامبر و امام رو واسطه میکنیم، میگیم خدا یا به حق این بنده عظیم الشأنت شفا بده و این مشکل رو حل کن و چه کن و چه کن و چه کن، یا میگیم با خطاب به او ولی خدا میگیم که شما پیش خداوند محترمی، شما واسطه و شفیع من شو، از خدا بخواه که این مشکل ما حل بشه، خداوند به احترام شما حلش کنه. ولی یه وقت تو ذهنمون نباشه که امامزاده ها، امام ائمه، امامزاده، انسان ها، اینا رو جای خدا بنشونیم، حواستون باشه. یا کسایی که وارد حرم میشن سجده میکنن، البته توجه دارن همه، ولی خب باید آگاهانه باشه که یه وقتی دشمنان اهل بیت سوء استفاده نکنن، نگن اینا اهل بیت رو بالاتر از قرآن و پیغمبر و همردیف خدا میدونن. سجده کسی میره حرم میکنه رو به ذریح نباید سجده کنه، رو به قبله باید سجده کنه. سجده شکر به جا میاره که خدای شاکرم که به من توفیق دادی به زیارت عبد صالح تو و امام عدل و حجت تو بر خلق برسم. اگر رو به ذری هم اگر کسانی که رو به ذری سجده میکنن اونا هم در واقع منظورشون سجده شکر برای خداست، ولی اینا همه وسیله برای سوء برداشت و سوء تفاهم و سوء استفاده دشمنان اهل بیت و شیعه میشه. بنابراین نگاهمون به زیارت، نگاهمون به حرم، امام رضا علیه السلام معلم توحیده، معلم بندگیه. یک کسی آمد خدمت امام رضا علیه السلام گفت آقا این ورانور گفتن از قول شما که شماها گفتید ما در ردیف خدایی، مثلا ما رو بندگی کنید و چه چه ادعاهای آنچنانی دارید. حضرت اونقدر ناراحت شدن به جایی که جواب این آدمو بدن رو کردن به قبله و سرشون رو بالا آوردن که خدا یا این اولین ستمی نیست که بر ما میرود، به خدا سوگند هرگز نه چنین کلمه ای رو من گفتم و بر زبان من جاری شده و نه هیچ یک از پدران من چنین کلمه ای رو بر زبان آوردند. ما افتخارمون بندگی خداونده. امام رضا امام ماست برای که معلم توحید و عبودیت، برای که عبدتر از امام رضا کسی نیست، خداشناستر و خداپرستر از او کسی نیست. و یکی پس نگاه درست به زیارت و به توحید و به شفاعت و به توسل که همه اینا ارزش‌های توحیدی و الهی است. این جریان‌های وهابی و آل سعود که علیه توسل و شفاعت و زیارت و اینا حرفا رو می‌زنن، تمام معاصر تاریخی پیامبر و اهل بیت رو خراب کردن. اینا به جاش کاخ ساختن برای خودشون و پاساژ ساختن برای بازار سرمایه‌داری غرب. میگن خطاب به پیامبر عرض ارادت نکن، او رو نبوسید، به جاش برین دست ملکه انگلیس رو ببوسید. توسل به پیامبر و اهل بیت، توسل به خداوند از طریق پیامبر و اهل بیت هست معنیش. میگه اینا توسلنا بک الالله، نه که اینا توسلنا الیک. ما به پیغمبر و امام متوسل نمیشیم، به کمک او و به سبب او متوسل میشیم به خداوند. او میگه توسل به پیامبر، به خداوند از طریق پیامبر نه، به جاش توسل به واشنگتن، توسل به لندن. او میگه عرض ارادت به اینا نکنید، اونجا برید درگاه اونا رو ببوسید. ما 100% از توسل و شفاعت و زیارت و دعا و کرامات پیامبر و اهل بیت بعد از اینکه از این عالم رفتن، چون برای ما اینا زنده و مرده ندارن. امام رضا وقتی میری زیارتش سلام میگونی خدمت ایشون، مثل اینکه خود امام رضا الان هستن. توی او چیز چی میخونید اولی که وارد حرم میشید؟ میگه من شهادت میدم که شما صدای من رو میشنوید و سلام من رو پاسخ میگید. وقتی اینا تعارف نیست، واقعیت اینه. پیامبر و اهل بیت که نمردن اصلا از دنیا نه. شما سر قبر آدم معمولی هم که برید، از بستگانتون کسی از دنیا رفته، برید سر قبرش فاتحه بخونید و متوجه میشه. پیامبر خدا و اهل بیت که مشرف بر عالمن، وقتی سلام میگونی جواب سلامتون نمیدن، حتما میدن. زیارت، توسل، شفاعت، شفا که خدا شفا میده به دست اینا در دوران حیاتشون و حتی بعد از حیاتشون، حتی بعد از حیاتشون به خاطر اینا خداوند کسانی رو شفا داده و میده، داریم میبینیم دیگه. و این عنایت خداوند از طریق اولیاء خودش، همه جای دنیا هم هست. به شما بگم چون همه بندگان خدا هستن، همه جا شفا میده خدا از طریق اولیاش، بندگانش، اینا همه هست. منتها مراقب باشید تحریف نشه. ما زیارت و شفاعت و توسل قلابی که کاملا بدعته، کاملا بدعته، خلاف توحیده، کاملا مشرکانه است، داریم در اثر بیتوجهی یا آموزش غلط. توسل و شفاعت و زیارت و دعا و کرامت و اینا هم حقیقی 100% داریم که کاملا توضیح معقول، شرعی، منطقی و قرآنی داره، کاملا توحیدی است. توسل و شفاعت و زیارت معنای کاملا توحیدی داره در تفکر شیعه، ولی برداشت‌های مشرکانه هم ازش میشه کرد و کردن. این یک نکته که فکر نکنیم که هر جا بحث مذهب شد دیگه هر نوع اظهار ارادت و خضوع کافیه. نه خیر، حساب و کتاب داره، حساب و کتاب داره. بت پرستا هم خضوع میخوان بکنن در برابر خدا به اسم خدایان، به اسم بت‌ها، هزار کار خلاف اخلاق، خلاف شرع، خلاف عقل، خلاف توحید انجام میدن. ظاهرش هم معنوی، یعنی واقعا هم میخوان معنوی باشن. اینا که بت پرستن مشرکن، اینا که ملحد که نیستن، نه همشون معنوی هن. تازه اینا انقدر خدا رو دوست دارن میگن یکیش کمه، هرچی بیشتر بهتر. بنابراین هر نوع معنویت، هر نوع خداپرستی، هر نوع عرشبت که عرفانی مورد قبول نیست، هر نوع زیارت و توسلی درست نیست. باید به اون جنبه توحیدیش حتما توجه کرد. ما به امام رضا و به اهل بیت متوسل میشیم، از طریق اونا به خداوند اینها رو شفیع میخواییم بکنیم، به زیارت اونا میریم و زیارتشون کاملا ثواب داره. همین زحمتی که میکشی از شهر و تروستات پا میشیم یا خدمت ایشون، هم ایشون جواب سلامت جواب میده، هم تو رو میشناسه، هم اینا منشأ آثار و برکاتش در دنیا و آخرت آدم. اما همه اینا رو توجه کنیم، باید به مسئله درست نگاه کرد. یکی هم راجع به یک گفتم، راجع به مسجد عرض بکنم. مسجد، چون شما همه بچه مسجدی هستین، مسجد در صدر اسلام مرکز همه چیز بود، مرکز عبادت بود، معبد بود. اما ما چون دینمون از دنیا جدا نیست، همین که معبد بود مقر حکومت هم بود، مرکز آماده باش و نیروها برای جهاد علیه دشمنان خدا هم بود. از مسجد می رفتن به جبهه، از مسجد می رفتن به سمت کار، از مسجد ندای عدالت برمیخواست، مسجد محل تربیت و تزکیه و تهذیب بود، مسجد محل آشنایی مردم و مؤمنین به هم بود، مسجد جایی بود که مردم می آمدن مشکلاتشون رو با هم حل می کردن. مسجد مرکز تمدن اسلامی است، فقط معبد نیست، کلیسا نیست. مسجد محل رشد، رشد معنوی و رشد مادی امت اسلام، وحدت، برادری، تعلیم، تربیت، عبادت. مسجد جای مهمیه. در روایت می فرمان که من اختلف الى المسجد اصاب احد الثمان. اینایی که رفت آمده به مسجد دارن، بچه مسجدی هن، اینا بدونن حداقل یکی از این 8 فضیلت رو بهش میرسن، حداقل یکیش، به بیشترش هم هست. فوائدی که مسجد، برکاتی که مسجد داره و این جماعت و تجمع اسلامی داره، اخن مستفادن فی الله، یکی این که برادران مکتبی خوبی تو مسجد پیدا میکنن، دوستان خوب، برادران خوب، مکتبی که جای دیگه پیدا شاید نشن. تو مسجد بچه های خوب به هم میرسن. ما بهترین دوستانمون بچه هایی بودن که تو مسجد محلمون با اینا آشنا شدیم. مسجد محل ما 40 شهید داد تو جنگ، یکی دوتاشون هم ترور شدن. با یکی مسجد بالاشهری بود تو این مشهد و اینا، این مسجد ولی 40 شهید. این چه مسجدی و چه محلی و چه بچه‌هایی. اخن مستفادن فی الله، برادران خوبی میشناسید و آشنا میشید باهاشون، برادران فلاح که رابطه دوستی شما بر اساس خدا و حق خواهد بود. او علما مستطرفا، یا تو مسجد به یه علم جدیدی، معرفت تازه‌ای میرسید. یعنی مسجد ببینید باید این خصوصیات رو داشته باشه، کار مسجدی یا برادری، برادران خوب، جمع بچه های خوب، بچه های پاک، فداکار، سالم. او علما مستطرفا، مسجد باید جای علم و معرفت باشه. مستطرف یعنی تازه، نو، حرف تازه، نه تکراری، حرف تازه، معرفت تازه و جدید. او آیتا محکمه، آشنا شدن با محکمات و مبانی دین، اسلام شناسی، مکتب شناسی. او رحمتا منتظره، و رحمت‌های معنوی، نفحات الهی که تو مسجد و به سراغ اهل مسجد و جماعت میاد. او کلمتا ترده عن ردا، یا یک کلمه حرف بشنوه که او رو از یک پستی اخلاقی دور کنه، تربیت و تهذیب، اصلاح مسائل اخلاقیمون. او سمع کلمتا تدله على هدا، یا یک کلمه بشنوه که از یک ابهامی، گمرزلالتی، گمراهی، اشکالی خارج بشه و و چشمش به یه نور جدیدی باز بشه، یه حقیقت تازه‌ای رو بدونه، اگر راهی رو گم کرده پیدا کنه. او یترک ذنبن، یا گناهی گرفتارشه در اثر همین رفت و آمده به مسجد این گناه رو ترک کنه. خشیتن او حیاءن، یا حقیقتن تغییر کنه از خشیت خداوند، واقعا او ترکش کنه او عمل رو، یا هم اگر باطنن اثر نمیگذاره به خاطر که توی جمع خوبی قرار میگیره جوگیر بشه، ولو از روی حیا و شرمندگی او کار رو دیگه تکرار نکنه. مثل ما که نماز صبحمون مثلا قضا میشد، ولی جبهه که میرفتیم چون میدیدیم بچه ها پاشدن نماز شب خون میشدیم، جبهه نماز شب خون میشدیم، تو خونمون نماز صبحمون قضا میشد، گاهی جبهه گرفتیم نماز شب خون میشدیم. البته جنگ که تموم شد دوباره نماز شب منو گذاشتیم کنار، دوباره نماز صبح من قضا بشه. میفرماد خشیتن او حیاءن، یا حقیقتا تغییر میکنه آدمی که تو محیط درستی رفت آمد میکنه، یا هم حیاءن از روی حیا و شرمندگی دیگه، ولو جو اب نداره با جوگیری هم درست بشی بازم بهتره از این که ادامه بده. لا یرجع صاحب المسجد به اقل من احدا ثلاث، بچه مسجدی، کسایی که به مسجد رفت آمد دارند، بدونه که به یکی از این سه چیز میرسه: اما دعا ان یدعو بهی یدخله الله به الجنه، یا دعایی که به خاطر او خداوند او رو اهل بهشت خواهد کرد، و اما دعا ان یدعو بهی فیصرف عنه بلاء، یا بلا و گرفتاری و مصیبتی رو ازش رفع میکنه. گاهی خود ما آدم متوجه نمیشه یه بلایی قرار بود به سراغت بیاد، مشکلات بزرگی برات پیش بیاد و سراغتون نیامد و ما اصلا نفهمیدیم که قرار بود بیاد و نیامد، و به خاطر که تو مسجد چه مسجدی هستی رفت و آمده به مسجد داری از تو منصرف شد. و اما اخون یستفیده فی الله عز و جل، یا دوستان خوب، بچه مسلمون، بچه مکتبی، رفقای خوبی، رفقای الهی پیدا میکنه. و اینکه مسجد، پس ببینید جای یک معرفت، رشد معرفتیه، یک جای رشد معنویه، جای برادری، دوستان، تشکیل شبکه های اجتماعی درست موفق خدایی و مردمی، رشد فکری، رشد معنوی و اینجور مسائل و اصلاح باطنی. مسجد غیر از اینا برای چیزی دیگه داره کار دیگه بشه و چیزی دیگه باشه و نتیجه دیگه داشته باشه، این مسجد اسلامی نیست. میره تو مایه مسجد ضرار، مسجد انحرافی، مسجدی که غیر از اینا توش کارایی بشه. ولی ذات یک روایت هستش که با ظلم به مردم مسجد آمدن خلاصش فرمودن این مسجد بخوره تو سرت. اوه الله الیه، در یه حدیث قدسی از پیامبر ظاهرن فرمودن که خداوند به من وحی کرد، یا اخل مرسلین و یا اخل منذرین، ای برادر پیامبران و انذار دهندگان و اختار کنندگان، ای پیامبر انذار ده، انذر قومک، به مردمت اختار کن، لا يدخلوا بيتا من بيوتي ولا احد من عبادي عند احدهم مظلمه، پاشونه توی خونه از خانه های من، پاشونه تو مسجد و حرم نگذارن اگر حقی از کسی به گردن دارن، حق کسی رو بالا کشیدن، به کسانی ستم کردن، رشوه گرفتن، اختلاس کردن، گران فروشی کردن، کلاه کسی رو برداشتن، حق یتیم رو خوردن، مال ضعیف رو بالا کشیدن، احتکار کردن، گران فروختن، خیانت در امانت کردن. پیامبر فرمود خدا به من وحی کرد، به مردمت بگو راضی نیستم پاتون تو مسجدی از مساجد بگذارید، پاتون تو حرم یا مسجدی، خانه ای از خانه های خدا بگذارید، در حالی که یکی از شما به یکی از مردم، به انسان ها ستم کرده، ظلم میکرده و حق او رو پامال کرده. طرف رشوه میخوره، ربا میخوره، بعد پا میشه میاد زیارت، تو بازار فر داره میخوره، ربا میخوره، بعد میاد میره مکه و کربلا و زیارت امام رضا، آش نظری میده، کلاه خدا رو میخواد برداره. خدا کلاه نداره اصلا، خدا کلاه نداره بشه کلاهشو برداشت. فرمود خدا به من وحی کرد ای برادر پیامبران، مردمت را انذار ده که وارد خانه ای از خانه های من نشن در حالی که به کسی و به انسانی ستم کردند. نزول خوری میکنه، دروغ میگه، رشوه میخوره، گران فروشی میکنه. شما ببینید الان بعضی گاهی بعضی جاها شده یک جنسی خراب میشه یا کالای تو خونه، اعتماد نداری به کی بدی رو که درستش کنه. سه بار چهار بار به دو تا سه تا مغازه میدی، همشون دروغ گفتن. میگه که فلان قطعه رو عوض کردم، میبری فردا دوباره میری پیش یکی دیگه، میگه همون قطعه رو میگه، میگه این قطعهش خراب شده. خیلی راحت، خیلی عادیه برای ماها که هممون این کارو میکنیم دیگه، یعنی از تاکسی، میوه فروش، بقال، سوپر سر کوچه، آهن فروش، چی فروش، اینا برو، بعد برو بالاتر. وقت همین آدما میبینی، بعضیاشون، بعضی از همین آدما میبینی حرم میاد، عاشورا لباس سیاه میپوشه، مسجد میره، حرم میره، کربلا میره. خب اینا که دینداری از نوع الف دیگه، دو تا دینداری گفتیم داریم، دو نوع زیارت داریم. فرمود من راضی نیستم بیاید مسجد. ببینید ما دو نوع مسجد داریم اصلا. یکی مسجد سازی، اینا که قرآن میفرماد کسانی که یعمر و مساجد الله، مسجدها رو آباد میکنن. تو روایت فرمود بعضی فکر میکنن مسجد آباد کردن، مثلا اگه یه مسجد رو بگیریم، مسجدی، حرمی، چیزی، مثلا هی طلا، آینه، کاشی، خرجای ظاهری بکنی و شکوه مادی بهش بدی، تبدیلش کنی به یه چیزی مثلا مثل کاخ شاهان، مثل کلیساها. فکر میکنی این اسمش تعمیر مسجده، آباد کردن مسجده. اصلا این نیست. اصلا ما خلاف این داریم. روایت داریم امام زمان صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی تشریف میارن، یکی از کاراشون برای اصلاح فرهنگ دینی مسلمان ها اینه که تمام مسجدهایی که اشرافی ساخته شدند، گران ساخته شدند، زخرف، زخرف یعنی تزئین شدند، این مساجد رو امام زمان همه رو خراب میکنن، مناره های بلند رو خراب میکنه، میشکنه. اصلا مسجد تو فرهنگ شیعه اسلام کاخ نیست، شکوه مادی اصلا مد نظر. تو روایات درست خلافی رو گفتن، شکوه معنوی. فرمودن بسا مسجدی و صفوف نماز جماعتی که ظاهرش آباده، اما اینا که تو صف وایستدن قلبهاشون از هم دوره، کلاه همدیگر رو بر میدارن، حق همدیگر رو میخورن، قلبشون پیش خدا نیست. فرمودن وای بر چنین مسجدی و وای بر چنین نمازگزارانی، وای بر چنین زیارتی. اینا تو روایات ما هست. اصلا امام زمان خراب میکنه اینجور مساجد رو. مسجد ساده، تمیز، معطر و معنوی، شکوه معنوی. فرمودن اون مسجدی، مسجدی که مؤمنین، مردان و زنان مؤمن در کنار هم صادقانه بایستن در برابر خداوند تسلیم و اهل عمل صالح و همه عاشق هم دیگه و مراقب حقوق هم دیگه، دلشون با همه، نه جسمشون کنار هم، دلهاشون پشت به هم. مسجد آباد در منطقه قرآن و اهل بیت مسجدی است که پر از معرفت و معنویت و اخوت و برادری و رحمته و شلوغ با بوی خوش. آداب ظاهرش هم فرمودن مسجد جایی که بهترین لباساتون رو بپوشین، بهترین عطرتون رو بزنین، نه جایی که بوی جوراب و بوی پا و بوی، یعنی تو مسجد و حرمی که بیای به جایی که بوی خوش بشنوی همش بوی بد بشنوی. اصلا تو روایت فرمودن مکروه این کارو نکنید. فرمودن خود پیامبر و اهل بیت همیشه که معطر بودن، به خصوص وقتی مسجد می‌رفتن. مسجد باید بوی خوش بده و مرکز اخلاق و برادری و عدالت و اینا، نه جنجال بر سر قدرت و دنیا. اینا آداب مسجد، آداب زیارت تو روایات ما اینا هست. فرمودن کسی که حقی از مردم رو خورده تو بازار با دروغ و ربا، تو اداره و تشکیلاتش با رشوه، کسانی که حق دیگران رو میخورن، دروغ میگن، اقتصادشون، روابط اقتصادشون بر اساس دروغ، کلاه هم دیگر رو برمیدارن، حق ضعیف رو بالا میکشن، حق یتیم رو بالا میکشن، پیامبر فرمودن که اینا اگر وارد مسجد و حرم بشن ملعونند. اینا این روایت حدیث قدسی است پیامبر فرمودن خداوند به من وحی کرد که فإنی الأنه ما دام قائما یصلی بین یدی، همون لحظاتی که یه آدم تو حرم یا توی مسجد آمده و ایستاده مشغول نمازه، در تمام لحظات اون نماز خداوند فرمود به او لعنت میکنم. یعنی اون زیارت و نمازش ملعونه، ثواب نداره، پاداش نمیاره، او رو به خدا نزدیک نمیکنه. ما فکر کردیم که اگر یه جوری هر جوری زندگی کردیم بعد یه مبلغی پول میدیم ما رو کنار امام دفن میکنن، چند ده میلیون، چند صد میلیون، یک میلیارد، نمیدونم چقدر پول بدیم ماهی نزدیکتره به آقا امام رضا دفن ما. خیال کردیم مثلا که حالا کلاه امام رضا برداشتن دیگه. میگه آقا زنده تو اگر بیاد زیارت در حالی که حق مردم رو خوردی، اون نمازت و زیارتت در تمام دقایقش مشمول لعنت الهی هستی. وقت مرده تو بیارن اونجا کارا درست میشه؟ ما با قبر فروشی مشکل عمل صالح رو میتونیم حل کنیم؟ با قبر خریدن 200 میلیون 500 میلیون پول بدم قبر بخرم کنار امام رضا، کنار پیغمبر، کنار امام حسین، پاک شدم. اصلا دین، ما دو تا دین داریم، اینو بدونین. اینا دو نوع تفکر دینیه، یکی اونه که پیامبر و اهل بیت گفتن و تو قرآنه، یکی اونه که بین ماها مرسومه. با آش و شله نظری و اینا همه مشکلات حل میشه. آقا ما رو کنار امام رضا دفن کنید، تمومه. کجا تمومه؟ اینا که خلاف عدل خداونده. معیار چیه؟ انما اکرمکم عند الله، اکرمکم عند الله کیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند خودش فرمود معیار کرامت یه چیزه و او تقواست. تقوا نمیشه آدم، تقوا به مفهوم آمدن به حرم امام رضا و کربلا و مکه ظاهرش نیست، کافی نیست، یعنی اونا لازمه ها ولی کافی نیست. تقوا یعنی تو بازار تقوا داشته باشی، تقوا اقتصادی موقع معامله. اگه سیاسی هستی یه جایی مسئولی، تقوا سیاسی داشته باشی، تقوا جنسی، تقوا سیاسی، تقوا اقتصادی، هر کس هر جا هست تقوا داشته باشه. این ملاک تقوا، ملاک کرامت و نزدیکی خداوند اینه. مسجدم درست بهش نگاه کنیم، زیارتم درست نگاه کنیم. پیامبر فرمود خدا به من وعده داده که اونایی که ظاهرا مذهبی اند ولی حق کشی میکنند، خیانت مالی میکنند، کلاه دیگران رو برمیدارن، به پیامبر فرمود بهشون بگو، به قوم خودت انذار بده، بگو انی الانه ما دامت قائما یصلی بین یدی حتی یرد تلک المظلمه، تا وقتی که این ظلم اقتصادی اجتماعی که کرده، آبروی کسی رو که برده جبران نکنه، مورد لعن خداوند، حتی همون لحظه‌ای که جلوی ذریح امام رضا و ایستاده داره زیارت میخونه یا تو کعبه مشغول نماز مستحبیه و در حال نماز، نماز شبه، همون لحظات نماز شبش مورد لعنت خداوند، داره نفرین الهی میشه. و اینا دیگه این روایت پیامبره. مگر اینکه جبران کنه او ظلمش رو، حقی که بالا کشیده بره پس بده، بعد بیا زیارت، بعد بیا حرم، بعد برو مسجد. البته نه که بگی خب ما که او رو که نمی کنیم پس دیگه کلن مسجد و حرم و زیارت هم تعطیل. نه، مسجد و حرم و زیارتت باید باشه، او طرف هم باید بریم اصلاحش کنیم، نه که چون او طرف اصلاح نکردیم اینجا نیاییم. اما فرمودن اگر کسی مظلمه به گردنش نباشه، حق الناس به گردنش نباشه و اهل مسجد باشه و بیاد، من وعده میدم که یه چنین آدمی که آدم صالح زندگیش پاکه، اهل مسجد و زیارتم هست، فاکون سمعه الذی یسمع به و اکون بصره الذی یبصر به، من میشم چشمش و گوشش، چیزایی رو ببینه و بشنوه که آدمای دیگه نمیبینن و نمیشنون، میشه خدایی همه کاراش، و یکون من اولیایی و اصفیایی، میشه جزو اولیاء من، جزو برگزیدگان من، دوستان نزدیک من، و یکون مع النبیین و الصدیقین و الشهدا فی الجنه. آدمی که زندگیش پاکه و اهل مسجدم هست، ای در قیامت فرمود در بهشت ای رو میبرم در کنار انبیا و صدیقین و شهدا. خیلی خوب، اینا نگاه به مسجد یک چنین نگاهی است. حالا این تعبیرم که عرض کردم امارت مسجد، باز اینم روایته. ابوذر از پیامبر پرسید رسول الله کیف تأمر مساجد الله، کیف نأمر مساجد الله، این که قرآن فرمود مساجد رو آباد کنید چجوری آباد کنیم؟ پیامبر فرمودن که آبادی مسجد یعنی رفتار درست در مسجد. لا ترفع فی الاصوات، تو مسجد داد و قال نکنین، دعوا تو مسجد نکنین، سر دنیا سر مسائل منافعتون به جون هم نیفتید، وقت بلند بلند صحبت نکنید، احترام و حرمت مسجد و معبد حفظ بشه. و لا یخاض فی هل فیها بالباطل، تو مسجد دنبال باطل نباشه. حالا باطل میتونه ریاکاری باشه که مثلا بگن فلانی خیلی مقدس مؤمنه، میتونه بگه که یک طرف میره مسجد میگه میرم مسجد فلانی رو میبینم کارم حل میشه، برم مسجد فلان کار رو بکنم چه کار بشه. تمام این چیزایی که هدفش منافع، او هم منافع نامشروعه، اینا خوزه در باطله. فرمودن هر کس با این نیت تا با نیتی جز خدا بیاد به مسجد، این خیانت به مسجد. هدف فقط خدا و رشد معنوی و خدمت به امت اسلام و جماعت اسلامی، هر چیزی غیر از این فرمودن خوزه در باطل. حرفای مفت زدن، میشیم تو مسجد دو ساعت گعده و اینا چرن هم تو بگیم به همو بشنویم، حرفای لغو، کارای لغو، کار لغو یعنی کاری که در رشد ما یا دیگران تأثیر نداره، یا ضد رشده یا نه رشد توش نه سقوط، هیچ تلف کردن وقت. فرمودن تو مسجدی کارا نکنه، اصلا هیچ وقت نباید بکنیم، به خصوص اونجا. فرمودن آباد کردن مسجد یعنی داد و قال نکنید، صداهاتونو بلند نکنید، خوز در باطل فرو نرید، دنبال هدف باطل نباشید. ولا یشتر فیها ولا یبا، تو مسجد نید بکنید بنگاه معاملاتی. و ترک لغو، حرف لغو و کار لغو، لغو عرض کردن یعنی چیزی که هیچ فایده ای هیچ رشدی توش نیست، اینا رو فرمودن تو مسجد نکنید. ما دم تفیها، تا تو مسجدید. فا ان لم تفعل، اگر کسی این کارا رو تو مسجد بکنه، یعنی از این محیط این معبد اسلامی استفاده کنه برای همچی اهدافی، فلا تلومن یوم القیامه الا نفسک، روز قیامت فقط خودتون رو ملامت کنید، یعنی پدر خودت داری در میاری، بعدن خواهی فهمید. فرمود تو مسجد که میاد دیگه بیع و شرا و چی فروختی چند فروختی چقدر سود کردم این کارو بکنیم توش سوده، این حرفا رو دیگه نزنید اینجا، دیگه اونا رو تو همون مغازت بزن. و سلاحکم، ای کسی سلاح همراهشه تو مسجد نیاد با سلاح. فرمودن من مشا الى مسجد یطلب فیه الجماعه کان له بكل خطوه 70 الف حسنه و یرفع له من الدرجات مثل ذلك، هر کس مسجد میاد هدفش فقط همین شرکت در جماعت اسلامی است و تقویت تجمع و وحدت امت اسلامه، بخود با هر برای هر قدمش 70,000 پاداش داره، هر گامی که میزنه و به همین اندازه درجات معنوی داره. ممنون و متشکر. صلوات بفرستید.